علت فشار خون بالا بوده، که خب وقتی که ما بتونیم جلوگیری کنیم از این موضوع، میتونیم این آمار رو دستخوش تغییر هم بکنیم. حالا من چطوری میتونم بفهمم که و جلوگیری کنم از این که مبتلا فشار خون بشم؟ یکی از مهمترین آمار، در واقع آمارهایی که ما داریم، آماری بود که چند روز پیش در واقع مقالش منتشر شد در مورد این که مهمترین ریسک فاکتوری که تو دنیا باعث مرگ و میر میشه تغذیه نامناسبه، و توی فشار خون هم دقیقا این موضوع در واقع هستش، و مهمترینش هم مصرف سدیمه، جوری که انقدر مصرف سدیم مهمه که سازمان بهداشت جهانی بر خودش هدف گذاری کرده که تا سال 2025 30% مصرف جهانی نمک رو کاهش بده.
منظورتون از تغذیه نامناسب دقیقا چربی ها و نمک
بله،
های هستش؟
بله، چربی، نمک و مصرف کم سبزیجات و میوه‌جات، که ما هم تو فرهنگ خودمونم متاسفانه اینو داریم که میوه و سبزی رو تو همه روزها در واقع پخش نمی کنیم تو وعده‌های غذاییمون، و سهمی که باید از این در واقع خوراک هامون داشته باشیم رو نداریم. حالا این عوامل ابتلا به فشار خون، یک سری عوامل هستن که مربوط به لایف استایل مثل تغذیه، چاقی، وزن بالا، مصرف سیگار خیلی نکته مهمی هست، بی تحرکی بسیار عامل مهمی است. حتی کسایی که تو مطالعات دیدن کسایی که فشار خون داشتن و ورزش رو شروع کردن دچار کاهش فشار خون شدن،
حتی در این به کمک ورزش و بدون استفاده از سبزیجات و میوه‌جات
در کنار اونها، یعنی ورزش انقدر مهم بوده حتی کسی که مبتلا شده، چون خیلی ها میگن تحرک در واقع باید به صورت پیشگیری اولیه باشه، ولی حتی نشون داده میتونه به عنوان پیشگیری ثانویه هم در کنار دارودرمانی بسیار مؤثر باشه. نکته بعدی که وجود داره اینه که اینا یه سری عوامل قابل کنترل بودن، ولی ما یه سری عوامل غیر قابل کنترل هم داریم، مثل سنمون. خب تو سن بالا این اتفاق خیلی رایج‌تره، یا نژاد، ممکنه در اطرافیان ما کسایی باشن که و ژنتیک در کسایی باشن که مبتلا به فشار خون بوده باشن، و یا بیماری قلبی توی افراد نزدیک به ما خیلی بالا باشه، و این باعث میشه که ما فشار خون رو بیشتر تجربه کنیم.
میگه نژاد مهمه، یعنی اینکه بعضی‌ها به ذات فشار خون دارن و باید نگران باشن، یا نه بعضی ها احتمال بروز فشار خون درشون خیلی بیشتر و باید خیلی بیشتر از بقیه محتاط باشن؟
بله، دقیقا جمله دوم، این که باید بعضی نژادها، تو بعضی مقالات مثلا عنوان شده که نژادهای آفریقایی خیلی امکان ابتلا توشون بیشتره، خب یا کسایی که تو منطقه خاورمیانه هستن، البته اینها 100% نیست، یک سری مطالعات نشون داده، ولی کلا اگر از این منظر شما در خطر هستین، پس باید اون بحث لایف استایل رو بهتر رعایت کنین. اما چیزی که خیلی مهمه توی فشار خون و خیلی راحت میشه ازش جلوگیری کرد، یعنی بیماری که هم خیلی سخت در واقع میشه بعد اینکه دوچاره شدین باش برخورد کنین و هم میشه به راحتی جلوش رو بگیرین، یک نکته مهمی که وجود داره دمش اندازه گیری فشار خونه. اندازه گیری فشار خون شاید الان خیلی خنده‌شو میگه خب چه ربطی داره، من الان این دستگاه رو بگیرم فشار خونم و که چی اتفاقی بیفته. ولی نکته ای که وجود داره، یک مطالعه در واقع کلینیکال ترایال که انجام شده و مطالعه جامعه محور با جمعیت بالا نشون دادن که شما وقتی که اندازه‌گیری فشار خون رو دارین، وقتی فشار خون شما از حالت نرمال حتی به سمت کمی بالاتر میره، شما به راحتی با یک دارو درمانی تک دارویی میتونید اون کنترل کنید، و لازم نیست که بعد اینکه فشار خونتون بالا شد و علائمو دیدید مثل سردرد شدید، مثل در واقع بیقراری، برید سراغ دارو درمانی. و برای همین پیشنهاد میشه فشار خونتون رو هر چند وقت یک بار، مخصوصا افرادی که بالای 40 سال هستن و به خصوص افرادی که سابقه خانوادگی دارن، رو مد نظر داشته باشه. جالب این که انقدر این بحث اندازه‌گیری فشار خون مهمه، و خود بحث فشار خون، ما یک روز جهانی فشار خون هم داریم. از سال 2005 17 می یا 27 اردیبهشت روز جهانی فشار خون نامگذاری شده، که یک پروژه جهانی هم داره به اسم پروژه MMM May Measurement Month، که این پروژه در واقع میاد آگاهی سازی میکنه در مورد اندازه‌گیری فشار خون و اینکه چقدر مهمه که این اندازه‌گیری صورت بگیره، که خدا رو شکر ما در ایران هم این پروژه در واقع کانتری لیدرش رو داریم، و بنده خودم در واقع این موضوع رو انجامش میدم.
خیلی ممنون که در این زمینه فعالیت میکنیم و باعث میشین که ما رو آگاه بکنین نسبت به این قضیه. متشکرم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما و شنوندگان عزیزمون قرار دادید و امیدوارم که سیاست‌گذاری ها به سمتی پیش بره که پیش از اینکه ما به فکر درمان باشیم، به فکر پیشگیری باشیم و در سبک زندگی مردم به دنبال پیدا کردن راه‌هایی باشیم که سلامت رو ارتقا بدیم. متشکرم.
مرسی از شما. من فقط یه جمله میخواستم باز حتما روش تکیه کنم، اونم این که واقعا مردم خوبمون یادشون نره که فشار خونشون اندازه بگیرن و فشار خونشون رو دریافتن.
متشکرم. شبتون بخیر باشه.
بخش جالبی بود در خصوص سلامت و در واقع فشار خون شنیدیم. امیدوارم که نکاتی که ارائه شد و مواردی که بهش اشاره شد رو حتما مورد توجه قرار بدید. اما دوستان، در این بخش گفتگوی خواهم داشت با میهمان حضوری در استدیو برنامه زنقه، جناب آقای سید علی عمرانی، رئیس کارگروه اجرایی جایزه مصطفی. آقای عمرانی سلام، خوش آمدید به برنامه زنقه.
سلام علیکم، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همکاران بزرگوارتون و همچنین شنوندگان عزیز این برنامه در خدمتتون.
درود بر شما. ما هلوش فکر می‌کنم دو ماه گذشته هم در یک نوبت دیگه با شما گفتگو داشتیم در خصوص بنیاد مصطفی و جایزه مصطفی با هم صحبت کردیم، اما این بار به بهانه جشنواره نور می‌خوایم با هم گفتگو داشته باشیم. این جشنواره رو ابتدا معرفی بفرمایید و سوالاتی دارم که خدمت شما خواهم پرسید.
بله، چشم، خدمتتون هستم. منم خیلی خوشحالم که در واقع بزرگوارانی مثل شما و همکارانتون از جنس دغدغه فرصت‌های فراهم میارن که بتونیم ما با شنوندگان عزیز بیشتر صحبت کنیم و در حوزه علمی و فناوری باهاشون نظراتی رو به اشتراک بذاریم. یه مسیج خیلی جالبی خوندید از فیدبکی که و بازخوردی که از سوال مطرح شده دریافت کردیم. از همینجا شروع میکنم. بنیاد علم و فناوری مصطفی که در بالاترین سطح فعالیت‌های خودش تقدیر و تجلیل از دانشمندان برجسته رو در دستور کار داره، مأموریت خودش رو ایجاد زیرساختی برای اثر بخشی در زیستبوم علم و فناوری تعریف کرده که معمولا مأموریت بنیادهای مشابه است. اتفاقی که با همکاری برنامه خوبتون انجام شد این بودش که بزرگوارانی که صدای ما رو میشنوند بتونن افراد بیشتری رو که در حوزه علمی، در حوزه فناوری فعالیت داشتن بله، مثل ابن رزاز جزری رو بشناسن و ما بتونیم با قرابت بیشتر با این دانشمندان فعالیت‌های بهتری رو انجام بدیم تو حوزه علمی، الگوهای مناسبی داشته باشیم تو حوزه های علم و فناوری که این الگوها رو از قدیم الایام در تمدن کهن و در تمدن نوین اسلامی شاهد هستیم. خب خیلی خوشحالم که این اتفاق افتاد و این پیامکی که شما خوندید برای خود من باعث مسرت بود که ما بتونیم با قوت بیشتری فعالیتامون رو ادامه بدیم. همین رویکرد و توزیع دانش آموزی دنبال میکنیم، یعنی ایجاد زیرساختی برای اثر بخشی توزیع در زیست بوم علم و فناوری. توزیع دانش آموزی رویکرد اینه که به دنبال دانش آموزی باشیم که امکان کسب دانش حد اکثری رو داره.
بله.
یه رویکرد اینه که ما به دنبال زمینه سازی برای پرورش دانش آموزانی باشیم که با عنوان دانش آموز فرزانه یا خردمند در واقع شناسایی میشه. خب ما چجوری میایم دانش آموز فرزانه و خردمند رو تعریف میکنیم که دوست داریم یه زمینه ایجاد بکنیم که به اون دانش آموز دست پیدا بکنیم؟ اینه که ما یه سری مهارت‌های دیگه رو در کنار کسب دانش مناسب توسط دانش آموز ایجاد کنیم. مهارت هایی که شاید بتونیم بگیم از جمله اونا تطبیق پذیریه. خیلی مهمه که دانش آموز یا فرد فعال در اجتماع بتونه در حوزه های مختلف یا شرایط مختلف تطبیق پذیری داشته باشه. این انعطاف کمک میکنه بهش که در سناریوهای مختلف بتونه فعالیت بکنه. فعالیت تو کار گروهی خیلی مهمه و میتونه کمک بکنه که ما در واقع یک فعالیت، یک پروژه یا یک مأموریتی رو بهتر به نتیجه برسونیم که از جمله اونها کارهای علمی میتونه باشه. مهارت‌های ارتباطی، پرسشگری یا اینکه ما چجور بتونیم یک مسئله رو بهش بپردازیم و حل مسئله بکنیم از مهارت‌های خیلی مهمیه که
آقای عمرانی الان خود جشنواره نور سومین دورشه دیگه، درسته؟
بله.
دقیقاً محورهایی که بچه‌ها میتونستن شرکت کنن دانش آموزان چه مواردی بوده؟
عرض کنم خدمتتون
چه چیزی که... برای جشنواره آماده می‌کردند؟
بله، عرض کنم به خدمتتون که مهارت‌هایی که عرض کردم خدمتتون تلاش بوده که بتونیم با طراحی مسابقه‌ای مثل مسابقه دانش آموزی نور بهش بپردازیم و دانش آموزان حداقل به بخش مهمی از مهارت‌هایی که میتونه کمک کنه به تربیت و پرورش و زمینه‌سازی برای دانش آموز فرزانه تجربهش کنن یا تمرین بکنن این مهارت‌ها رو. در دوره سوم در واقع انجام آزمایش هایی در حوزه مکانیک و مکانیزم ها بوده که خب گرامی داشته ابن رزاز جزری به عنوان یکی از پیش گام های حوزه مکانیزم و مکانیک ها باعث شده ما در این حالی که به حوزه مکانیزم ها، مکانیک ها و فرایندهای مکانیکی میپردازیم با این دانشمند بزرگ جهان اسلام بیشتر آشنا بشیم که در بطن این مسابقه دانش آموزی دانش آموزا میتونن بحثای تفکر خلاقانه و نوآوری رو تمرین بکنن و حتی اگر قرار هست ایده‌ای رو در واقع به صورت مجدد انجام بدن و اجرا بکنن در حوزه مکانیزم ها بتونن با طعم نوآوری و با خلاقیتی که به خرج میدن یا با هدف جدیدی که دنبال میکنن و نیاز هست ویرایش هایی در پروژه‌ای که مورد حتی تقلید قرار گرفته انجام بدن بتونن یک اثر بخشی جدیدی رو در هدف اون پروژه ایجاد بکنن. در واقع با کاربردی کردن دانشی که کسب کردن از همین سنین نوجوانی و کودکی بتونن از علم و دانش لذت ببرن، باهاش عجین بشن و تجربه های لذت بخشی رو در واقع داشته باشن. سعی شده که به این بهانه خودباوری رو در دانش آموزان تقویت کنیم و کمک کنیم بتونن آینده پردازی و چشم انداز پردازی داشته باشن و در رسیدن به اون اهداف و چشم اندازها استقامت کنن و بتونن مدیریت منابع و مدیریت زمانو که در واقع مهارت های نرم افزاری هست و تجربه بکنن. قطعا ما مشارکت های مختلفی نه تنها از نقاط مختلف کشور عزیزمون داشتیم، از مناطق کمتر برخوردار یا برخوردار وجود داشته، از کشورهای دیگه هم بوده.
اگه موافق باشید همینجا یک فاصله بگیریم، برگردیم بیایم مجددا گفتگو ادامه بدیم.
حتما خدمت.
مرسی، ممنون. مجددا تکرار میکنم، شماره تماس در واقع برنامه، شماره پیامکی که در واقع میتونید برای ما پیامک بزنید 301035 هست و چند تا پیامک هم بخونم که در این فاصله که گفتگو میکردیم به دست ما رسید. آقای میرجواد همت گفتن گزینه 1 صحیح هست. آقا ناصر گفتن گزینه 2. دوست عزیزی به شماره 0915 4 شماره آخر 5955 گفتن گزینه 3 هیچ کدام. آقای قدرت الله حسینی گفتن گزینه 1. آقای محمد رضا مهرابی گفتن گزینه 2 صحیح هست و آقا سجاد گنجبر از بروجرد اعلام کردن که گزینه 2 صحیح هست و خانم اقدس سادات صادقی از قم هم گفتن که سلام و خسته نباشید گزینه 1 صحیح هستش. یه نکته جالب دوستان، پیامک الان به دست ما رسیده، دوست عزیزی به شماره 0905 4 شماره آخر 2044 بر اساس آنچه که گفتگوی من بود با جناب آقای مهندس زندی رئیس حفاظت محیط زیست شهر تهران، از این گفتگوی ما یک محاسبه ای را انجام دادن. آقای زندی اشاره کردن که روزانه چند تن زباله در تهران تولید میشه و 800 میلیارد تومان هزینه روزانه است که شهرداری متقبل میشه برای اینکه بخواد این زباله ها به هر ترتیبی مدیریت بشن، دفن بشن، سوزانده بشن، امها بشن. ایشون حساب کردن، گفتن بر اساس اطلاعات آقای زندی روزانه 100 هزار تومان برای هر کیلو زباله داره هزینه میشه. خب ممنونیم از دقت شما و حسن نظرتون نسبت به این موضوع. ممنونی از شما که همچنان دارید برای ما پیامک میفرستید و اگر موافق باشید ادامه گفتگوی من رو بشنوید با جناب آقای سیدعلی عمرانی رئیس کارگروه اجرایی جایزه مصطفی. خب آقای عمرانی، من فرصتون خیلی محدوده، بخش دوم اتاق خبرون هم باقی مونده، اگر خیلی کوتاه خودتون بخواید بگید که ابن رزاز جزری چه سمتی رو، چه عنوانی رو بهشون میدین، چی هستش؟
خدمتتون عرض کنم که خب ایشون مشهورن به پدر علم روباتیک یا بهتر بگیم مکانیزم ها، و خب تألیفات متعددی داشتن که در بسیاری از مقاطع زمانی به عنوان مرجع و منابع مناسبی مورد استناد قرار می گرفت. ولی داشتم خدمتتون عرض می کردم در ارتباط با اینکه دانش آموز خردمند یا فرزانه باید بتونه مدیریت منابع رو تمرین بکنه و در آینده از اون استفاده بکنه برای اثر بخش بودن، که تنوع مشارکت در از حوزه‌های جغرافیایی مختلف نه تنها در کشور عزیزمون که در جهان اسلام، از حوزه‌های از بخش‌های از مناطق برخوردار و کمتر برخوردار نشون میده که این مدیریت که یکی از این مهارت‌ها که مدیریت منابع هست توسط دانش آموزان انجام شده و امکان مشارکت از استانهای مختلف و حتی کشورهای مختلف رو فراهم آورده که در سه دوره گذشته مشارکت 7 کشور رو شاهد بودیم و در کل در سه دوره گذشته حدود 15 هزار نفر شرکت کردند در قالب 5000 و بیش از 5300 گروه، که باز هم تاکید بوده به کار گروهی نه فردی و خیلی مهم بوده که افراد بتونن کار گروهی رو
تمرین بکنن. یعنی می‌اومدن اینجا به صورت حضوری کار رو انجام میدادن، یعنی که نباید تو شهر
بودن، یک مدت زمانی کار گروهی انجام میدادن و یک آزمایشی که نیاز بوده جذابیتی داشته باشه بر اساس یک تئوری علمی بوده باشه اجرا بکنن، یک فیلمی بگیرن در حد یک دقیقه و برای دبیرخونه
بفرستن، یعنی در منزل یا مدرسه این کار رو انجام بدن.
بله بله. و نکته مهم این بوده که باز دوباره جزء اون مهارت ها چگونگی ارائه دستاوردی که به اون دست پیدا کردن یا دانشی که به اون مسلط اصلا خیلی مهمه، و این در فرایند زندگی حرفه‌ایشون در آینده هم کمک میکنه.
خیلی ممنون از شما جناب آقای سید علی عمرانی و خدمت شما میکنم اعلام بکنم که اگر میخواید بیشتر اطلاع کسب بکنید در خصوص این جشنواره و در واقع فرایندش به وبسایت www.noor.mustafaprize.org مراجعه بکنید. سپاسگزارم از شما آقای عمرانی و ازتون خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون از فرصتی که در اختیار ما گذاشتید. از شنوندگان عزیزم بسیار سپاسگزارم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
دقایق پایانی برنامه زنقه نزدیک شدیم. دوست عزیزی به نام آقای محمد جواد مهدیپور شازیله، اگر اشتباه تلفظ نکرده باشم، گفتن گزینه دو صحیح هست و تشکر کردن از برنامه زنقه و گفتن که یک هفته است که منتظر بودم برنامه زنقه پخش بشه. اگه برنامه‌تون سه بار در هفته می بود خیلی عالی می شد. ما از شما سپاسگزاریم که منتظر شنیدن برنامه زنقه بودید. و دوست دیگه به شماره 0910 4 شماره آخر 6641 فقط گفتن گزینه دو صحیحه، نام خودشون رو برای ما ننوشتن. ممنون از شما عزیزانی که در مسابقه پرمکی ما شرکت کردید. وقتمون روی پایان هستش. بخش بعدی اتاق خبر رو با همدیگه میشنویم.
سلام مجدد خدمت همه شنوندگان برنامه زوزنقه. خب این بار از خانم شعباف شروع کنیم. برای اتاق خبر بخش دوم چه چیز در نظر گرفتیم؟
من فقط می‌خواستم یه شاید بگیم تا حدودی توصیه محور راجبه این که بحث حفظ محیط زیست یا حفاظت از زمینمون فقط یه مسئله نیست که بگیم داریم از کره زمین حفاظت میکنیم یا برای نسل‌های آینده داریم زمین رو حفاظت میکنیم، که خیلی وقتا خیلی افرادی که اعتقاد به آینده نگری ندارن میگن که این چیزها رو هم قبول نداریم. اما بحث این هستش که حفظ محیط زیست یا به عبارت دیگه‌ای حفظ سلامت محیط اطرافمون، حالا هم به شکل محیط زیست نگاه بکنیم هم سلامت فردی، در نهایت به افزایش کیفیت زندگی هم کمک میکنه. یه بحثی که خیلی مهم هست الان بحث خودمراقبتی تو مسائل بهداشتی
بله.
همیشه مطرح میشه، اینکه تغذیه و تحرک چقدر میتونن تاثیرگذار باشن. همین چند روز پیش یه آماری از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی منتشر شد که احتمال سکته قلبی که پیش از این هم گفته میشد توی مردان 1.5 تا 2 برابر زنان هست، ولی از سن 40 سال به بعد الان این میانگینش به در واقع احتمال بروزش به 20 سال به بالا رسیده و 20 سال خیلی عدد کمیه برای سکته قلبی، خیلی در مرز هوشدار هست.
متاسفانه در بین دوستای خودم داشتم این اتفاق.
دقیقاً. و الان بحث این هستش که حالا هم آلودگی هوا هم بحث تغذیه و سلامت محصولات غذایی که داریم مصرف میکنیم، همه اینها از جمله مواردیه که میتونه کمک بکنه به اولین قدم به حفظ سلامت خودمون. فقط همین بحث این بود که حالا علاوه بر اینکه آزمایش ها غربالگری ها اینها باید انجام بشه، بحث حساس شدن روی حفظ محیط اطرافمون تو محل زندگیمون.
عرضم به خدمتتون که من یه موضوعی رو که میخواستم اشاره بکنم داستان گوشی‌های تاشوی سامسونگ بود. این خبری که جنجال آفرین شد، قراره تا 26 آوریل قرار بود در حقیقت این گوشی‌ها به بازار عرضه بشه و همونطور که می‌دونید که قیمت خیلی گزافی هم دارن، 2000 دلار یا یورو قرار بود قیمت این گوشی‌ها باشه که قیمت عجب غریبیه. و حالا آزمایشی که یعنی گوشی‌های آزمایشی که داده بودن دست خبرنگارا تا آزمایش کنن ایراد متعددی داشت، از جمله خاموش شدن نصف گوشی یا نصف نمایشگر گوشی، شکستن نمایشگر.
البته تو شکستن نمایشگر خود افرادی که حالا نمونه ها دستشون رسید بود تقصیر داشتن، چون مثل این که اون لایه رویی که روی این گوشی های تاشو هست رو
من فروش کنم، یه گوشی 2000 دلاری یا هر چیزی که هست نباید به این راحتی.
ولی خب تو توی نحوه کاربریش روی بدنه این گوشی ها هم بدنه البته باکس این گوشی ها جعبه گوشی ها نوشته شده که به هیچ وجه نبود روکیش
رو برداشتن. آره ولی مثال میزنم
روکیش رو برداشتن خب شکسته.
مثلا بعضی از وبسایت ها حتی ایراداتی رو در لولای گوشی دیده بودن. به هر حال این میدونم نمونه اولیه یه گوشی که قراره در آینده خیلی اتفاق روش بیفته، پروتوتایپ حتی میتونیم حسابش بکنیم، ولی به هر حال ایرادات متعدد.
خیلی هم اتفاق گفته بودن که چون نمونه اولیه‌شون رو زود دادن بیرون الان فرصت کافی دارن برای اینکه اصلاحش کنن و الان این روزا خیلی
اینا یه تاریخ زمانی زده بودن برای 26 آوریل که همین هفته آینده اگه اون تاریخ زمانی باشه یعنی که گوشی تولید شده، من نمیدونم چه اتفاقی خواهد افتاد.
ولی خب این روزا خیلی هم پر سر و صدا هستش، گوشی هواوی P30 یا P30
همون که دوربینش خیلی سر و صدا کرد،
گوشی جاسوسی داره عمل کنه، خیلی هم سر و صدا کرده. یک ویدیو هم ازش منتشر شده که از بالای ساختمان 20 طبقه یک فرد زوم میکنه نزدیک به 5x رو به اپتیکال داره، بعد با زوم دیجیتال تونسته مهره های بازی که یه نفر داره طبقه روی سطح زمین داره بازی میکنه رو مشخص میکنه و خیلی سر و صدا کرده. میگن اصلا از لحاظ حریم شخصی ممکنه ناقض حریم شخصی باشه چون با این دوربینا دیگه میشه هر کاری کرد.
آره اما هنوز من معتقدم که باید اول یک
ملموس
انزان جدید یعنی یک ملموستر این تست بشه. بس ببین که هنوز تو ایران من ندیدم اومده باشه.
نه 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 توی ایران یک دو تا فیلم تست اومده که من پرسجو کردم، میگفتن که فیلمی که آره یک نمونه اومده یا دو نمونه اومده که برای اینکه بتونن آزمونش کنن، حالا من خب کلمات فارسی
استفاده
آزمونشش کنن. بعد یه نکته‌ای که هست که خب البته اتفاق جالبی هم افتاد، مثلا فکر می‌کنم از ناحیه مثل بام تهران داشتن عکاسی می‌کردن و اون فیلمی که گرفته بودن از اعتراض پرچم ایران مثلا توی توییتر دیدم که 8 کیلومتر فاصله بوده تا اون پرچم توی ویدیو گرفته می‌شد. خیلی چیز عجیب غریبی بود. حالا بعد ببینیم که چقدر کاربردیه، شاید خیلیش تبلیغاتی باشه. من هم می‌خواستم برای این چند روز تکلیف بدم، صبح اگه بچه خوبی باشیم و زود بیدار شیم یا اینکه مثل من دیر به خواب برید، میتونید یک منظره خیلی خیلی زیبا رو در آسمون صبحگاهی ببینید. حوالی ساعت 5 صبح اگه ما آسمون رو نظارگر آسمون باشیم رو به جنوب وایستیم، اون چی که پرفروخترین 100% سیاره مشتریه این شبها بدون شک و اون چیزی که رو به کمی متمایل به شرق‌تر قرار داره سیاره زحله، یعنی تو منطقه هستن که بین صورت فلکی قوس و عقرب این دوتا خیلی پرفروغ
زاویه
تو جنوب رو به جنوب که وایسیم متمایل به شرق زحل میبینیم، متمایل به غرب ما مشتری رو میبینیم. از ساعت 5-6 صبح در شرایط خاصی قرار میگیرن. نکته جالبش اینه، حالا من به خاطر میگم 5-6 صبح زودتر هم دیده میشن به خاطر اینکه راحت رو به جنوب دوستان وایستن و بتونن اینو بهتر پیدا کنن. نکته خوبش اینه که این چند شب یعنی از فردا پس فردا و حالا فردای پس فردا اینها در کنار ما خواهند بود، یعنی ما اول با یعنی همین بامداد فردا که در کنار مشتری خواهد بود، بعد میره بین مشتری و زحل و بعد میره کنار زحل قرار میگیره. خیلی تصویر جالبی میشه. ما توی نزدیکی این سیاره ها مقارنه می سازه، مقارنه یه سلاح نجومیه، وقتی دوتا جرم نجومی به هم نزدیک بشن ما میگیم مقارنه. پدیده زیباییه، هیچ پدیده مثلا علمی خاصی نیست، فقط زیبایی داره، زیبایی بصری داره و خب دوستان میتونن این رو رصد کنن. اونی که علاقه مندم به نجوم اگرم صبح زود میرن سر کار میتونن مثلا حوالی ساعت 6-6:30 قبل از اینکه آفتاب طلوع کنه رو به شرق دو تا جرم صبحگاهی خیلی زیبا رو ببینن، سیاره زهره و سیاره اتارد، اتارد لفظ صحیحش هستش وگرنه اتارد همه میگن، ولی خب اتارد درسته. اتارد یا تیر و سیاره ناهید یا زهره، اینا رو میشه در کنار هم پرفروغ.
مریخ رو الان نمیشه خیلی پرفروغ دید،
اونو توضیح میدم برای جلوتر چون زمانش فرق میکنه. قبل طول آفتاب دقیقا در آسمون شرق رو به شرق وایسیم در پهنه ایران کاملا خودشون نشون میدن. اونی که پرفروغ تره سیاره زهره است، سیاره ناهیده. و خب بریم سراغ مریخ. مریخ هم این شب اگه خواستین رصدش کنین دقیقا رو به غرب بعد غروب آفتاب وایسیم، ما یک جرم پرنور میبینیم که قرمز رنگه، اون سیاره مریخه. شاید اگه حالا دوستان موافق باشن ما بتونیم مثلا توی برنامه بعدی دوباره معرفی کنیم خیلی از این نرم افزارهای آسمان نما که روی گوشی نصب میشن، سامانه‌هایی که میشه آنلاین بهشون متصل شد و خیلی از این پدیده‌ها رو از قبل برنامه‌ریزی کرد براش و حتی اون چیزی که در آسمان اتفاق میفته رو به لحظه دید. خیلی نرم افزار